خیلی نکته مهمی بود فرمودید. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ما چون همچی گفتید واقعیت تلخیه که از اخلاق داریم فاصله میگیریم، اما هرچی کم فاصله میگیریم همچنان شعار اخلاقی خوب میدیم، و چون جامعه پر از شعار اخلاقی، شعر روی لبه تیغ قرار گرفته. یعنی یه ذره هوشمندانه عمل نشه شاید دافعه ایجاد کنه، حتی شعر اون اعتبار خودش از دست بده. مردمی که شعار اخلاقی زیاد میشنون ولی رفتار اخلاقی نمیبینن یا باش مواجه نمیشن، یه حرف قشنگ رو هم دیگه نخواهند پذیرفت، مگر اینکه مصداق عینی براش بشه، باشه به جاش، همونی که فرمودید سر جاش گفته بشه، هم از جهت زمانی هم از جهت مکانی حوزه مخاطبشو بشناسه، که خیلی بحث دقیق و ظریفی است. قبل از که به جناب بربر بپردازیم، با اجازه شما صحبتشون رو بشنویم، انگار یکی از میکروفونو باید اصلاح بشه، به من گفتن که یک فرصت به اتاق فرمان بدیم بیان صدا بردار عزیز میکروفون رو اصلاح کنن که صدا بهتر برسه به مخاطبان. خب همراه هستید با برنامه صورت ما و در باره شعر آینی و شخصیت مجاهد علیه السلام. داریم صحبت کنیم در شعر فارسی و به جای خوبی هم رسید. خب بریم سراغ جناب آقای بربر عزیز، مجید بربر، که خیلی صبوری کرده تا نوبت سخنش برسه، ولی خب اونقدر بحث شیرین بود که بنده واقعا لذت می بردم از هر کنون. مکمل هم بود، یعنی بحث موازی پیش نرفت، فضافت در یه حوضای همه حرف رو به زبانه مختلف می زن، ولی این خیلی خوب پیش رفت، کامل شد بحث. جناب بربر شما نظرتون در این باب چیه؟
ارزم حضور مقدستون، میگن که ران ملخی پیش سلیمان بردم، ای بس، ولی کن هنر است از موری من، در جمع بزرگواران و فرهیختگانی هستم که هر کدام سرمایه آینه کشور هستم به نوبه خودش. افتخار میکنم که در جمع این دوستان هستم. اما حضرت استاد مستحضر است که فرهنگ هر جامعه بیانگر هویت و موجودیت آن جامعه است، اما ادبیات آینی هویت انسانی جامعه ایدئال رو یادآور میشه به انسان. یعنی از منظر جامعه شناسی ما میتونیم بگیم که ادبیات آینی جامعه ایدئال رو به تفکر در شناخت ایدئال ها و اسطوره ها و حتی فلسفه دین و یا فلسفه از دین که فراماده باشد و مرزها رو در نبندد و محدود به جغرافیا نباشد، محدود به زمان نباشد، سوق میده. بنابراین و جامعه رو نائل به نتیجه میکنه که اون نتیجه شناخت هویت آینی انسان. من حالا در اسناد سخنم اشاره میکنم به نمونه هایی از آنچه که عرض میکنم خدمتتون. من یه وقتی توی فرانسه که بودم یک جمعی رو درست کرده بودیم با تعداد از دوستان از ملیت های مختلف. خب هر کسی از فرهنگ کشور خودش میگفت و آیین ها و سنن و آداب و رسوم قومی قبیله ای کشور خودش. من هم به طب مثل هر بچه شیعه دیگه بالندگی تو حوزه تشیع خودم داشتم و یک کتابی دارم به نام یک جرعه حماسه که این مقتل روایست که 2000 بیت هست به انزمان آیین های سود و زندگی حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو مرور کردم و ویژگی هایی که در این شخصیت بود و درس هایی که در جریان عاشورا یا بهتر بگم فرهنگ عاشورا برای ما به یادگار گذاشته شده. من همچی خودم یک نظری دارم گاهی وقتا توی صحبتام استفاده میکنم، میگم دوستان انقدر بلند نظر باشید که حتی دشمنتون بهتون پناه بیاره. این بارزترین ویژگی همه ائمه ما علیهم صلوات الله بوده. بنابراین برای این که ما بتونیم شعر آیینی ناب خلق بکنیم، شعری که متصل به عرفان اهل بیت باشه، بایستی ما مشرف باشیم به ویژگی های شخصیتی اهل بیت علیهم صلوات الله. بنابراین از یک سوی دیگر ما باید روایت های عرفانی رو بسیار بیش از این که هستیم به کار بگیریم، به خدمت بگیریم. روایت های عرفانی همچون دیگر حوزه های تأملات بشری برای رسیدن به کارکرد و اهداف خود از اسطوره ها و الگوها به عنوان یکی از عناصر مسلط روایی خود استفاده میکنن، بهره میبرن. بنابراین اسطوره ها از یک سو بیانگر آمال و اندیشه های جهان شمول انسانی هستند و از سوی دیگه نشانگر تأمل و تجربه دینی و رویارویی آدمی با امر قدسی. بنابراین ما همطور که حضرت آقای دکتر سعیدی فرمودند، ما تو حوزه آینی نیازمند کار بیشتری هستیم. بایستی شاعر جوانمون که جناب استاد کامران جان فرمودند با حضور خودش در محضر بزرگان کارشناسان دین و کارشناسان ادبی که رشته ای از دین به گردن دارند تلمذ بکنند و به این شناخت نائل بیان، اشراف پیدا بکنند. لازمه این که ما بتونیم شعر آیینی ناب خلق بکنیم اشراف است و یک مقداری در حوزه عرفان پرسه زدن هست. ما توی حوزه عرفان خیلی کار خاصی نکردیم. گاهی این که بعضی کتب رو تورق میکنیم مثل مثنوی معنوی جناب مولانا، یا اگر تو حوزه ادبیات خودمون بیشتر شاعرانمون با حضرت حافظ آشنا هستن لسان القیب جناب حافظ رو تورق بکنیم. اما اون چیزی که ما لازم داریم یک اشراف هست به مقوله آیین و مقولات آیینی. دو این که ما با اهل بیت تا چه اندازه آشنا هستیم، چه درس هایی از مشی رفتاری و اندیشه اهل بیت گرفتیم. من شاهد مثال عرض میکنم. حالا توی قضیه عاشورا حضرت ابا عبدالله وقتی در مقابل صفوف دشمن قرار میگیرن، اونها رو طرد و تحقیر نمیکنن، اول زبان به موعظه میگشایند برای اینکه اونها رو از جنگ و خونریزی پرهیز بدن. ویژگی های مثبت اعراب رو بزرگ میکنن که اونها رو میفرمایند که شما اگر دین ندارید و یا اگر که از روز معاد و کنتم لا تخافون المعاد نمی ترسید فکونو احرارن فی دنیا کن، پس لااقل در زندگی دنیاییتون آزاد منش باشید. ارجعو الى احسابکم، من شما رو به حسب و نسبتون رجوع میدم. از کنتم اعرابا، عرب جماعت بزرگترین ویژگیش سخاوت و مهمان نوازی اوست، فلذا اون رسم مهمان نوازی نبود که با اهل بیت امام حسین به جا می آوردن. بنابراین ویژگی های بسیار زیادی مثل همین سخاوت حضرت امام جواد علیه السلام، اینها درس هایش هستن برای ما. این درس ها وقتی در کنار هم جمع بشن یک اشراف کاملی رو برای شاعر به وجود میارن. بنابراین شاعر با استفاده از اون خمیرمایه درونی و عناصری که از مبانی دین و قرآن که در جلسه قبل بعد رسوندم در خودش جمع کرده باشه، وقت میتونه یک شعر آیینی ناب خلق بکنه و شعری که متصل است به عرفان اهل بیت علیهم السلام. چون ما بچه شیعه ها به جز قال الصادق و قال الباقر چیز دیگری نداریم، سوای از این که امروز میبینیم خیلی از شخصیت هایی که همچین اعتبار موجهی هم ندارن، دایه عرفان دارن، عرفان های گونه گونه من درآوردی که امروز آوردن، هیچ کدوم اینها اتصال به اهل بیت ندارن، نه قال صادق دارن، نه قال الباقر دارن، نه با حوزه علمی ارتباطی دارن که لااقل اطلاعات دینیشون از حوزه کارشناسان دین تأمین بکنن. فلذا به ذهن من میرسه که توی حوزه ادبیات آینی ما یک مقدار بایستی کار عرفانی و شناخت اهل بیت بیشتر داشته باشیم.
بسیار متشکرم. بله آقای دکتر سعیدی،
یکی از کارهایی که به نظر من میتونه کمک بکنه به اینکه شعر آینی رونق بیشتری پیدا کنه، ورود خیرین شعره. تو این زمینه ما خیرین داریم که میان مدرسه سازن، خیرین داریم اخیراً تازه وارد شدن تو بیمارستان سازی، گاهی وقت میکنن، ولی توی عرصه شعر ما نیاز داریم بعضی از خیرین وارد بشن و کمک بکنن. ما شاعران آینی داریم، شعرهای خیلی خوبی هم دارن، ولی نمیتونن کتابشون رو چاپ بکنن. اینا میتونن کمک کنن، حداقلش اینه که چون خیرین معمولا جزء اونایی هستن که وجهه دینی بالاتری دارن، وجهه مذهبی بالاتری دارن، اینا هم اگه فکر میکنن میخوان تو این زمینه حتی مذهبیش کار بکنن، بیان کتابهای بعضی از شعرها رو، کتابهای آینیشون رو حداقل اینه که کمک بکنن چاپ بکنن و ادبیات ما بی بهره نمونه از حضورش.
البته ان شاءالله این اتفاق بیفته با این شرط که با شوراها و کارشناسی های حوزه شعر همراه باشن. چون میدونی تو مقوله شعر آینی ما آسیب‌های جدی داریم که بعضی وقتا سستند و بعضی وقتا عوام پسندند و ترویج یک سری مسائلی میکنند تو شعر ظاهرا مذهبی که اصلا مذهب بدوره، و خب امروزی بخش بزرگی از شعر ما اگر خیرین بتونن بدونن مراجعه کنن به چه مراکزی، به کجاها، و تایید بگیرن لااقل از جهت متنی که قراره منتشر بشه، خیلی هم خوبه. اینم یه دعوتنامه است که
حالا ما نظر کتاب رو داریم. بله، ایام دیگه تقریبا دیگه خوب رواج پیدا کرده تو ایام محرم خصوصا، یا تو این زمینه نظر کتاب میکنه، به اصطلاح کمک میکنن، کتابهای شاعران آینه میخرن و توضیح میکنن.
من همونطور که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که ای کاش منبری های ما هم شاعر میبودند، چون علما و روحانیت نقش به سزایی در جامعه در تقویت تفکر آینی جامعه دارند، ضمن اینکه خودشون کارشناسان دین هستند، یعنی توی سخنرانی هاشون یک ارتباط تنگاتنگ و نزدیکتری از فعلا از این زمان بهتر نزدیکتر با شعر و شاعری داشته باشن، باور بکنید شعر آینی بسیار از این که هست قوی تر خواهد.
البته همینطور من فقط یک توضیح خدمتتون بدم، حاجبا اینجا هستن بهتر و دقیق تر میتونم بگم. من به عنوان یک دانشگاهی که ادبیات رو در دانشگاه خوندم، همیشه این اعتقاد در وجودم بوده به خاطر مواجهه با بعضی از بزرگان، اعتقاد دارم که توی حوزه علمیه و مدارس مذهبی ادبیات خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر داره مطالعه میشه و عموما خیلی با جزئی نگری و با دقت و سختگیری ادبیات رو میخونن و تقریبا منبری رو در این مملکت تو این سن و سال که دارم تجربه نکردم که به ادبیات و شعر اشاره نداشته باشه و استفاده به جا از شعر نکنه. شاید بخش مهمی از سخن و خطبه بزرگان دین ما و حالا کسانی که منبر میرن و علما هستن همین بحث شعر، انتخاب به جای شعر، حکایت ها و روایت های شعر ادبیات اومدن. خیلی سپاسگزارم. به عرفان و وچه دینیش اشاره کردید. فقط برای جوانترهایی که مخاطب برنامه هستن یادآوری کنم که تشکت الاولیا که یک مجموعه ایست از معرفی عرفای بزرگ تا زمان عطار، که عطار اونها نوشته، با ذکر امام صادق علیه السلام شروع میشه. یعنی اولین عارفی که ایشون معرفی میکنه امام صادق است، که بعد به بایزید و نمیدونم جنید و شبلی و دیگران میرسه. یعنی امام صادق رو سرسلسله عرفا مینامنشون. خب یه نکته رو من میخواستم مطرح کنم که حالا هم حجرستان گودرزی، هم سایت خانم دکتر رجب زاده و هم دیگر بزرگان که اینجا هستن درباره صحبت کنیم، بعد چند شعرخوانی هم از دوستان بشنویم، حتما لذت ببریم. و این نکته اینه که درباره جواد بودن امام محمد تقی علیه السلام صحبت کردیم، از تاریخ زندگیشون، از تربیتی که امام رضا علیه السلام کرده بودن، از مواجهه با انسان ها فراوان گفته شد. سوال که اینجا مطرح میشه اینه که چرا ایشون باید جواد باشه؟ ضرورت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، جامعه اسلامی و تاریخ اسلام در اون روزگاری که ایشون در 8 سالگی به امامت میرسن چیست و چگونه ایجاب میکنه که ایشون در بین صفات مختلف الهی که در امام جمع هست و همه رو به تمامی و به کمال داره جواد بودن، این جود و سخاوت و بخششش باید تجلی بیشتری پیدا کنه؟ چه ضرورتی داره؟ اصلا چه نیازی هست که در اون دوره به خصوص امام ما جواد باشه، اون همه صفات بزرگ دیگر رو نشوشه؟ حالا شما شروع کنید، فهم کنم خانم دکتر هم باید صحبت کنم، خیلی وقت ایشون صحبت نکرده چون اول نفر بودن و فاصله زیادی افتاده. بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی لذت بردم از نکات و تحلیل های عمیق اساتید خودم در زمینه آسیب شناسی شعر و شعر آینی و یه حدی هم جامعه متدین امروز ما. حیفم میاد آقای دکتر اگر اجازه بدید یکی دو تا نکته هی به ذهنم
رسید،
ما زیاد وقت سرورم رو گرفتیم دیگه، زیاد بیشتر از این مصدع نشین بین فرمایشاتشون. این نکته بسیار زیبایی رو که سرورم عزیز مطرح کردن من جمله دکتر سعیدی را در مورد اینکه آشنایی شعرهای ما به خصوص شعرهای جوانتر آینه با جزئیات زندگی اهل بیت علیه السلام و معرفت بیشتر نسبت به اون، من این مرتب داشت یکی که بعضی روایات و امثال اینها ذهنم میامد که اگر ما بخوایم این کنش عاطفی و محبتی که در مکتب شیعه و مکتب اهل بیت خیلی پررنگ هست تفاوتش رو با بقیه محبت ها و کنش های عاطفی، این چیزی که بعضی از جامعه شناس ها اومدن اون کاریزمایی رو که مطرح میکنن که در مقابل کنش کاریزمای مقابل کنش عقلانی و امثال اینها تعریف میشه، این هست که در روایات اهل بیت سرچشمه محبت به اونها معرفت شناخته شده. یعنی اتفاقا این محبت کورکورانه نیست، هر چقدر معرفت افزایش پیدا کنه در ادامه ثمره و نتیجهش محبت بیشتر به اونها خواهد بود. اون کلام مشهوره عرض به خدمت شما امروز علیه السلام که هر چقدر میتونید بیشتر این روایات ما رو، جملات ما رو، کلام ما رو برسونه که هر مقدار بیشتر عالم بشن به مطلب ما، لطبعون تبعیت از ما بیشتر خواهد شد و امثال اینها. و حالا صحبت کتاب هم شد و شما با همکار ارجمندتون یه صحبت تلفنی داشتید، من ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به این کتاب ارزشمند جاذبه و دافعه علی علیه السلام شهید متحرک، چقدر خوب این رو پروندن که این نکته حتما گم نشه در مکتب ما که این محبت یک محبت سربسته از روی ناآگاهی نیست که بعد بخواد با شناخت و معرفت بیشتر کم رنگ بشه. نه خیر، عکس این هست، هر چقدر شناخت بیشتر بشه محبت و اون کنش عاطفی پر رنگ تر خواهد بود و قطعا اون موقع شعرهای نابتری و شعرهای تره بهتری از به خدمت شما جاری خواهد شد. و همچنین نکته عرفان رو هم که به خوبی مطرح کردن، بالاخره این که سروران عزیز آسیب شناسی کردن که گاهی وقتا بعضی از شعرهای آینی به سمت حالا یه حدی عوامانه بودن و از اون فضای نخبگانی فاصله میگیره، عرض به خدمت شما یکی از عرض به خدمت شما ویژگی های زیبای قرآن که حتی تا حد اعجاز بعضیا میبینن این سهل و ممتنع بودنش هست دیگه، که هم فضای نخبگانی رو میتونه، یعنی عمیق‌ترین نکات فلسفی و عرفانی میبینید توش هست، در کناری که ساده ترین افراد هم میتونن ازش بهره مند بشن. این دوتا حالا ممکنه خیلی وقتا متضاد با هم دیده بشه ولی در واقع تضاد بنیادین و اساسی ندارن. اینکه سرچشمه شعر گفتن و عرض ارادت کردن به اهل بیت علیهم السلام بخواد از عمق عرض به خدمت شما شناخت عرفانی شروع بشه، این خیلی زیباتر میکنه. و فکر میکنم حالا اگر اشتباه هست این عرض من سروران تصحیح بفرمان که شاید در گذشته بالاخره عرض به خدمت شما ادبیات کلاسیک ما میراث‌های ارزشمندی که داریم شاید خیلی وقتا محتوا بوده که باعث میشده کم کم قالب و فرم هم عرض به خدمت شما به دنبال خودش کشیده بشه. یعنی اول اون شناخت عرفانی عمیق بوده که خیلی وقتا افراد رو میکشونده به محتوای زیبای متناسب با اون، و این نشه که حالا در جواندهه ها بیاد فقط فرم و قالب باشه که بعد بخواد یه جوری با محتوا پر بشه.
این نکته که جز ضروریات این انطباق فرم و محتوا که از اصول اولیه نقد هنر و ادبیات است، از معیارهای اولی است. اما این که مردم از قرآن کریم مثال زدی که خب بهترین متن شناختی شده ماست، متن الهی هم هست، این که قرآن میتونه راحت با ساده ترین کلام با کسایی که میخونن ارتباط برقرار کنه، همزمان هم در لفظ هم در معنی لایه‌های مختلف داره، یه فرهیختگی در کلامش هست، اینا دوتا کنار هم باید در نظر گرفته بشه. خدای نکرده به این نکته نرسیم که چون قرآن از یه بعدی ساده است پس متن هرچه عوام‌گراتر باشه یا همه فهمتر باشه بهتره. نه، این همه فهمی و عوام‌گرایی که البته لفظ عوام‌گرایی جالب نیست، عامه پسندی اینا جالب نیست، این سادگی باید توأم با معانی عمیق بلند و قابل تأمل باشه. اون چیزی که حالا بدون تشبیه به قرآن، حالا قرآن به جای خودش، اون چیزی که در متون سعدی میگیم سهل ممتنع هست، علت ماندگاری کلام سعدی همین هست که به ساده ترین زبان هر کسی میخونه میفهمه، اما اگر اهل دقت باشه لایه های مختلف، معانی گسترده و ظرفیت های بالایی میبینه. خب ببخشید من وسط صحبتتون اومدم، صرفا چون من تصور میکنم گاهی مخاطبان ما جوانهایی هستن که به ادبیات علاقه دارن و یک قسمتی از کلام ما رو میگیرن سند میکنن برای اینکه یک رفتار ادبی رو گسترش بدن. واقعا عامه پسند بودن یک متن حتی با معانی متعالی که داره نمیتونه ادبیات بزرگ خلق کنه. ادبیات بزرگ باید فرهیختگی در کلامش باشه، هر چقدر پنهانتر خب طبیعتاً ظرفیت ادبی بیشتری خواهد داشت، وگرنه عمر کوتاهی خواهد داشت دیگه، یک مدتی بر زبانها رایج میشه و بعد از یاد میره، تأثیر مداومی هم نخواهد داشت. خب اما اون نکته‌ای که من عرض کردم به عنوان پرسش، دیگر دوستانم میتونن وارد بحث بشن، چرا این صفت، چرا جود، بخشش و سخاوت؟
من اولین نکته رو در مورد این سوال و فرمایش شما دکتر این مطلب رو عرض کنم که اساساً سخاوتی که از ویژگی‌های بسیار مورد تأکید در دین ما هست در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها، من جمله همون روایتی که خدمتتون عرض کردم و بسیاری از روایت دیگه، و وجهش رو هم من وام بگیرم باز هم از تخصص سلام خودم، این مرحوم آقای سید حسن حسینی شاعر ارزشمند ما یه تشبیهی داشتن عرض به خدمت شما، پول رو به ساحر و جادوگری که در آن واحد به صد رنگ خودش رو جلوه‌گر میکنه و هر نیازی که این فرد احساس میکنه براش سعی میکنه برآورده کنه. یکی از تعلق‌های مهم، یکی از اون ویژگی‌هایی که معمولاً سد مسیر ما هست، این بالاخره مسیر حق رو گرفتن، مسیر عدالت رو گرفتن، عرض به خدمت شما مسیر الهی رو گرفتن، خب بالاخره سنگ‌های راهی داره، یه موانعی داره. خب یکی از تعلق‌های مهمش عرض به خدمت شما به نظر میسه خب به مال دیگه، خب به پوله، که من منافع رو، لذت‌ها رو، خواستن‌ها رو برای خودم بخوام.
اشاره به سید حسن حسینی عزیز کردید، میگه شاعری وام گرفت، شعرش آرام گرفت.
بله عرض خدمت شما. و در این فضا اگر کسی بتواند از این ویژگی عرض خدمت شما عبور کنه، یعنی این ساحر و جادوگری که میتونه همه خیلی از مثلا نیازها رو در ظاهر برای او برآورده کنه، به راحتی از او چشم بپوشه، به نظر میرسه شاید بتونه خیلی سرعت بگیره در مسیر رفتن به سمت حق. و این شاید حکمت همون حدیث شریفی بود که خدمتتون عرض کردم که مؤمن بخیل عرض به خدمت شما کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتر میشه، شاید تعلقات کمتر رو بتونه به سمت حقیقت بیاد. در مورد
زمان صحبتتون قطع میشه و شاید اصلا فرصتش هم نباشه امشب، خیلی ببرده شأن این روایت که فرمودید به بی‌علاقگی به مادیات یا نه به احسانه.
حالا این رو که فرمودید من به نظرم شاید بهترین مطلب یه حدیثی بهترین پاسخ
چون اون حکایت که شما فرمودید بیشتر تکیه روی اون بخشندگی است، نه اینکه چون تو علاقه به مادیات نداری به دیگران بدی، انتخابت به دیگران دادن باشه. یعنی اون احسانی که درش نهفته فکر می‌کنم فضیلتی است که در اینجا.
بله متین فرمودشون. ولی خب به نظر اینها با هم خیلی عرض به خدمت شما سنخیت هم داشته باشن دیگه، اینها شاید خیلی نشه.
نهایتا کسی که سخاوت میکنه و به مرتبه بالای سخاوت میرسه دلبسته مادیات چندان نیست. بله. اما بی‌رغبتی به مادیات اگر سخاوت ایجاد کنه خیلی فضیلت بزرگی نیست. خود بی‌رغبتی به مادیات فضیلت اونجا.
عرض به خدمت شما حدیثی
که من به این کتاب علاقه ای نداشته باشم، زیاد مطالعش نکنم، نیازی بهش احساس نکنم، اگه یکی از دوستان بگه کتاب میده من بپرد و بفرم مال تو.
البته منم آقای دکتر عرضم این بود که گره به وجودش دیدید گاهی وقتا، حالا یه مزاحی هم عرض کنم خدمت شما، یه کسی بوده این مرحوم حاج آقای مجتهدی خود در این شب عزیزم درجاتشون رو متعالی کنه، ایشون نمی‌کردن که گفتن یک تاجری بود اومد که بخواد بعضی از واجب‌های شرعیش رو امثال زکات رو امثال خمس رو حساب کنه، بعد گفت به این بندگان خدا، گفت من رو دست و پام رو ببندید و بعد بیاید این پول‌ها رو بردارید، هر کی هم اونجا بهتون گفتم و هر ناسزایی گفتم گوش نکنید، چون من خیلی سختم هست که بخوام عرض به خدمت شما اینو بپردازم. الان میدونم واجبه برگردنم و باید بپردازم، ولی اون لحظه که دوباره ببینم دوباره نمیتونم از این بگذرم. حالا منم بیشتر منظورم عرض به محضر شما اون گره خوردن، اون علقه، اون رسوخ کردن در وجود فرد، این که نمیتونه ازش بگذره، حتی حق رو ببینه ولی به خاطر این علقه و تعلقات نمیتونه دل بکنه، بیشتر این مطلب بود. حالا این حدیث امام جواد که حضرت نقل میکنن او الله الا بعض الانبیاء، خدا به بعضی از پیامبران، حالا اون سلسله طولانی پیامبرانی که وجود داشتن این مطلب را، اما زهد و کف دنیا فتعجل و کر راحه. خب این که شما زهد دارید نسبت به دنیا، این که عرض بخواد همین فرماشه شما که من علاقه ندارم امثال اینها، خب این برای خودت هم یه ثمری داره، این که شما راحت میشه توی زندگی، این سادگی هست، بی تکلفی، بی تشریفاتی، خیلی راحت میکنه زندگی انسان رو. و اما انقطاع و کعلیه فیعزز و کبیر، دوباره اگر منقطع هم بشی در موقع کنار همون زهدت به سمت من، باز همون عرض به خدمت شما عزتی، اون به چه بالایی که برای تو داره، بازم یه ثمراتی برای تو داره. ولیکن هل آدیت لی عدوا و والیت لی ولیا، آیا در مسیر من کسی رو هم دوست داشتی یا نه؟ از اون طرف تواقید، کسانی که سد راه هستن، کسانی که از خیلی از عدالت ها، از خیلی از احسان ها جلوگیر میکنن، اون را هم دشمن داشته، یعنی حتما باید کنش اجتماعی هم پیدا کنه کنار همین بیعلاقگیه که وجود داره. اگر فقط اون بیعلاقگی باشه، بله کم ارزش هست و کاملا فرامش شما متین هست. اما نمیدونم حالا من چقدر فرصت داشته باشم، فکر کنم
شما که فرصت در عمر استفاده کردید، ولی حالا چون خیلی شیرین ماشاءالله صحبت میکنید و حرفای خیلی خوب و مفیدی هم دارید میزنید، ولی اجازه بدید که من از خانم دکتر درخواست کنم که این بحث رو ادامه بدن به این موضوع که عرض کردم که ضرورت تاریخی جود در روزگار امام محمد تقی علیه السلام چیه؟
اگه مستحضر باشید، خب این صفت امام جواد علیه السلام برای این بود که تو اون عصر که ایشون حاضر بودن، مخصوصا مأمون و معتصم و اینها، خب اهل ریا و تزویر و خود او اینها بودن و سعی میکردن خودشون آدم های سخی نشون بدن، چه از نظر مادی و به ویژه از نظر علمی. بالاخره ما این سخاوت رو در جهات مختلف داریم، هم مادی هم معنوی. و اینکه یکی از نکات بارزی که امام جواد علیه السلام سعی میکردن این صفت رو نمود بدن و ظهور پیدا کنه، این صفت بحث شبکه وکالتی بوده که در اون عصر با امام جواد علیه السلام پایه ریزی شد و پس از ایشون در عصر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری امتداد پیدا کرد. اینکه امام جواد سعی می‌کردن برای اینکه نیاز به قول ما شیعیان رو برطرف بکنن و با شیعیان ارتباط داشته باشن، چه حالا از جهات سوال‌های علمیشون، سوال‌های اعتقادیشون، چه دریافت وجوهات شرعیشون و چه پاسخ دادن به نیازهای مادیشون، همین بحث جواد بودنشون، به خاطر اینکه تو اون عصر تحت کنترل شدید حکومت بودن و به راحتی نمیتونستن با شیعیان مثل امامان گذشته ارتباط داشته باشن، اومدن سازمان وکالت رو به قول ما پایه برنامه‌ریزی کردن که در سرزمین‌های متعدد مثل بغداد، کوفه، اهواز، بصره، قم، ری، سیستان یه نمایندگانی رو تعیین کردن که همین وجوهات شرعی رو دریافت بکنن، هم پاسخ سوالاتشون رو، سوالاتی که مردم داشتن، به محضر امام برسن سوالات رو و امام پاسخ اون سوالات رو بدن، نیازهاشون رو به امام مطرح کنن. مردم که اومدن وکلایی رو تعیین کردن که تعداد این وکلا در تاریخ 13 تن نقل شده که از جمله اینها میتونیم به ابراهیم ابن محمد همدانی اشاره کنیم در همدان، یا صالح ابن محمد ابن سهل در قم که این مسئول